صبحانه با خبر امروز. احداث تونل‌های جدید و وسیع زیرزمینی در سایت هسته‌ای نطنز. آمریکا می‌گوید در صورت شکست مذاکرات، تحریم‌های ایران ادامه خواهد داشت. بروز نشانه‌های تازه از رقابت‌های درونی جمهوری اسلامی. اطلاعات سپاه چند چهره رسانه اصولگرا را به اتهام انتشار اسناد محرمانه بازداشت کرد. یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی، عملکرد دولت فعلی همراستای استدلال کدام گروه بوده؟ طرفداران صندوق رأی یا تحریمی ها؟
سلام علیکم، ببخشید بنده مهندس خمارم برای این آگهی استخدام بله؟
و انتقاد تند خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از یک مجموعه عروسکی. فارس میگوید ساخته جدید مرزی برومند کودکان را به روابط غیر اسلامی سوق میدهد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. رئیس جمهوری ایران بار دیگر با غیر قابل اعتماد خواندن آمریکا این کشور را متهم به پیمان شکنی کرد. از سوی دیگر واشنگتن اعلام کرده که اگر بر سر برجام با تهران به توافق نرسد به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه خواهد داد. در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه شماری از شرکت‌های چینی، اماراتی، ایرانی و دو تن با ملیت ایرانی و چینی وضع کرد. در تحول دیگر روزنامه نیویورک تایمز از اقدام ایران برای احداث تونل‌های زیرزمینی جدید و وسیعی در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داده. بنابر این گزارش مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در مورد هدف جمهوری اسلامی از این اقدام اختلاف نظر دارند. هرچند گفته شده تهران قصد دارد به دنبال حملات فیزیکی و سایبری علیه کارشناسان و تأسیسات هسته‌ایش ضریب ایمنی تأسیسات در مقابل بمب‌های سنگرشکن را افزایش دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازافرین میرزا خیلی.
حالا میخوان با تحریم‌ها رو محدود کنن. مگر تحریم‌ها تا تونسته رو محدود کنه؟
تحریم‌های تازه واشنگتن علیه تهران صنعت پتروشیمی این کشور را بیشتر تحت فشار قرار داده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران روز جمعه در واکنش به این اقدام تازه آمریکا آن را مغایر با مذاکره دانست.
و منم تعجبم از آمریکایی‌ها. از سوی پیغام می‌فرستند برای اینکه ما آماده ایم برای مذاکره و توافق، از سوی دیگه هی بر لیست تحریم‌ها می‌افزایند. این چه نحو عمل کردنه؟
آمریکا روز پنجشنبه شبکه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی ایرانی و همچنین شرکت‌های موسوم به پیشرو در چین و امارات متحده عربی را تحریم کرد. واشنگتن این شرکت‌ها را متهم به کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کرده. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه‌ای با اشاره به برجام گفت که واشنگتن مسیر دیپلماسی معناداری را برای دستیابی به بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای دنبال می‌کند. توافقی که قرار بود در ازای لغو تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل که اقتصاد وابسته به نفت ایران را تحت فشار شدید قرار داده بود، دستیابی به سلاح هسته‌ای برای تهران را غیر ممکن کند. با این حال با خروج واشنگتن از برجام و کاهش تعهدات برجامی تهران، شرایط به جایی رسیده که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زمان گریز هسته‌ای ایران را تنها چند هفته ارزیابی کرده.
خیلی نزدیک هستند. بگذارید اینطور بگم، این تصور که در شرف عبور از خطی هستند که وضعیتی کاملا متفاوت ایجاد می‌کند، خب من اینطور نمیگم، چون به هر حال این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال خیلی به آن نزدیک شدند. آنها بسیار بسیار نزدیک هستند. با وجود شواهدی که از ادامه توسعه سانتریفیوژهای تازه در ایران وجود دارد، این بدان معناست که آنها می‌خواهند فناوری بیشتری را برای تولید بیشتر و سریع‌تر داشته باشند.
روز جمعه امارات متحده که شماری از شرکت‌های ثبت شده در این کشور تحت تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند، عدم همکاری تهران با آژانس را محکوم کرد. امارات از ایران خواست تا نگرانی‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند. واکنش امارات در حالی است که ایران در ماه جاری برخی از دوربین‌های نظارتی آژانس را در سایت‌های هسته‌ای‌اش قطع کرد. اقدامی که در واکنش به صدور قطعنامه پیشنهادی آمریکا و متحدان اروپایی این کشور در شورای حکام آژانس انجام داد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه تصریح کرد که در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام، واشنگتن به تحریم‌های خود علیه تهران ادامه خواهد داد.
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از میز مذاکره فرار نکرده است.
در واکنش حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی او ضمن تاکید بر پایبندی کشورش به ادامه مذاکره ها مدعی توان ایران در بی اثر کردن تحریم‌ها شد.
جمهوری اسلامی ایران از مسیر مذاکره منتج به نتیجه فاصله نمیگیرد. به قانون مجلس پایبندیم، مذاکره را ادامه میدهیم، آمریکا را به واقع‌بینی و فاصله گرفتن از جنون تحریم جدید و آژانس را به رفتار فنی و اجتناب از اقدام سیاسی فرا میخوانیم. تردیدی به خود راه نمیدهیم که تحریم‌ها را بی اثر کنیم.
در میانه این تنش‌ها، روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه از ساخت تونل‌های تازه زیرزمینی در تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده. به نوشته نیویورک تایمز، ارزیابی می‌شود که با تکمیل این رشته تونل‌ها، ایران سایت اصلی غنی‌سازی اورانیوم خود را به دل زمین در اعماق کوه منتقل می‌کند تا از اصابت احتمالی بمب‌های سنگرشکن و حمله‌های سایبری در امان باشد. حالا برخی کارشناسان تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را اهرم فشاری برای بازگرداندن این کشور بر سر میز مذاکره توصیف میکنند، اقدامی که بر اساس گمان زنی ها به دشواری جلوی شتاب برنامه هسته‌ای ایران را خواهد گرفت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بهروز بیات همراه ماست، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقیم اتریش. آقای بیات، نیویورک تایمز گزارش داده که جمهوری اسلامی ساخت تونل‌های زیرزمینی جدید در سایت اتمی نتنز را آغاز کرده. این سایت پیشتر دو بار مورد حمله قرار گرفته بود که مقامات جمهوری اسلامی مدعی بودند این حمله ها ممکنه روند غنی‌سازی اورانیوم رو مدتی آهسته کنه. ساخت این تونل‌ها چه کمکی به جمهوری اسلامی و هدفی که داره میتونه داشته باشه؟
بله. خب از سه منظر میشه به موضوع نگاه کرد. یکی منظر منافع ملی مردم ایران که واقعا این جزء هزینه های بیهوده است که تاکنون برنامه هسته ایران از بردوش مردم ایران گذاشته. اگر حتی در بهترین حالت قرار باشه این صنعت استفاده صنعتی باشه، استفاده صنعتی که مجبور باشه در زیر زمین بکنی در واقع بی‌معنیه. از منظر جمهوری اسلامی به این ترتیبه که با توجه به اینکه تأسیسات زیرزمینیش مورد تهاجم قرار گرفته چند بار، خب قابل فهمه که ببرنش زیر زمین. این یک جنبشه. جنبه دیگر هم این که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، یکی دو سال اخیر، رو آورده از برنامه هسته‌ایش به عنوان وسیله تهدید استفاده بکنه، وسیله فشار و تهدید. از این نقطه نظر هرچه عدم شفافیت توش بیشتر باشه، این که بیبری زیر کوه در واقع عدم شفافیت ایجاد میکنه یا عدم دسترسی، اشکال به دسترسی یافتن. از این نظر این انگیزه جمهوری اسلامی، انگیزه اسرائیل و و تا حدودی هم غربی‌ها اینه که خب اگر تأسیساتی باشن که به راحتی دسترسی بهشون نباشه، خب مزاحم کارن در واقع، یا به عنوان تهدید تلقی میشن از طرف اسرائیل.
آقای بیات، اشاره کردید چندی بار که به هر حال جمهوری اسلامی از این به عنوان تهدید استفاده میکنه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اسرائیل تایید میکنن که ایران دیگه به مقطعی ارتقا یافته که تمامی مواد لازم برای داشتن بمب هسته‌ای رو داره. این چقدر به حقیقت نزدیکه؟
خب نگاه کنید، این اصطلاح همه مواد لازم خیلی معنی نداره. مثلا بگم بهتون، فرض کنیم یک کشوری به قدر کافی اورانیوم خام داشته باشه، خب این هم مواد لازم برای ساختمان بمبه. اگه به قدر کافی اورانیوم داشته باشه، هنوز نیست. اما اگه بخوام دقیق تر بگوییم، این از که جمهوری اسلامی الان به قدر کافی اورانیوم غنی شده به درجه‌ای که بتوان به راحتی به درجه 90% که برای ساختن بمب لازم برسه نزدیک شده. هم مواد لازم داره و هم تکنولوژی لازم. اگه بخوایم دقیق بگیم، جمهوری اسلامی به آن مرحله نزدیک شده که بتواند به اندازه کافی مواد اورانیوم غنی شده 90% برای ساختن یک بمب داشته باشد. این واقعیته. این هنوز خود بمب نیست. خود بمب قدم‌های بزرگتری باید برداشته بشه. اگه به اختصار بخوام بگم، مثلا باید الان اورانیوم هکسافلورید دارن به حالت گاز، باید به حالت فلزی درش بیارن، باید خود بمب رو بسازن، باید این بمب رو باید کوچکش بکنن، در واقع مینیاتوریزش بکنن که بتونن یک موشکی جاش بدن. در حال قدم‌های بزرگ و بعدش خود موشک رو باید بسازن. در حال اینا گام‌هایی هستند که هنوز تا بمب فاصله داره، اما مواد کافی الان برای ساختن یک بمب وجود داره.
آقای باید با این تفاصیل
به زودی وجود خواهند داشت. دقیق بگم، بله.
خب با این تفاصیل آیا آینده برای احیای برجام وجود داره؟
به نظر میاد که بله. من اینو از طرفین، از نگاه طرفین میبینم. مثلا همین اخیراً این که کشورهای غربی به شورای حکام روی می آورند و نه به روشی که در درون برجام تعبیه شده، ماله، به سمت مکانیسم ماشه. همین واقعیت که از این مسیر میکنن، یعنی هنوز نمیخوان برجام رو به هم بزنن. جمهوری اسلامی هم به نظر من هنوز دقیق نمیداند که آیا میخواهد اصولا وارد برجامی بشود و تا چه حد حاضر باشد، چه شرایطی رو بپذیرد برای ورود به برجام، یا اینکه اصولا صرف نظر کنه بره دنبال اون استراتژی نزدیک چر شدن به روسیه و چین و این مسیر دیگر. به نظر من هنوز مصمم نیست جمهوری اسلامی. هم از این نقطه نظر هنوز آینده هرچند مشکل و ضعیف برای برجام متصوره.
بهروز بیات همراه ما بود، مشاور پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی.
خواهش میکنم.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از هماهنگی محرمانه اسرائیل با آمریکا در حملاتش به مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه خبر داده است. این در حالی است که روند این حملات اخیراً تشدید شده. مسئله‌ای که نگرانی روسیه، متحد ایران و نظام بشار اسد را برانگیخته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
روسیه از ادامه حملات هوایی و موشکی اسرائیل به سوریه نگران است، به ویژه حمله اخیر که به تعلیق فعالیت فرودگاه بین المللی دمشق انجامید. نگرانی که روسیه آن را به سفیر اسرائیل در مسکو ابلاغ کرد.
این نقش اسرائیل و غرب در اقدامات بشردوستانه است. این غرب وحشی است که برای محکومیت تجاوز اخیر اسرائیل به مرکزی غیر نظامی و فرودگاهی غیر نظامی به علاوه یک هواپیمای سازمان ملل هیچ کلمه‌ای بر زبان نیاورد.
روسیه متحد نظام حاکم بر سوریه است و در جنگ‌های داخلی این کشور از حکومت بشار اسد در مقابله با مخالفانش پشتیبانی کرد. از سال 2017 میلادی اسرائیل حملات خود را به سوریه آغاز کرد، حملاتی که عمدتاً مواضع و تجهیزات گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهد. گرچه اسرائیل بر اساس سیاست معمولش مسئولیت حمله اخیر به فرودگاه دمشق را بر عهده نگرفته، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در این حمله تجهیزات پهپادی و موشکی که از سوی ایران برای حزب الله لبنان ارسال شده بود منهدم شده.
I have a clear message for Hezbollah. Their operatives are familiar with the noise made by.
پیامی روشن برای حزب الله دارم. آنها با توانایی‌های هواپیماهای ما آشنا هستند. اگر نیاز باشد تا واکنش نشان دهیم و به مواضعشان حمله کنیم این کار را خواهیم کرد. تا کنون حملات ما ضربه بزرگی به این سازمان تروریستی و متحدانش زده. متاسفانه دولت لبنان باید پاسخگو باشد.
اکنون روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که حملات اسرائیل در سوریه با هماهنگی ایالات متحده صورت می‌گیرد. ایالات متحده همچنان در سوریه پایگاه و نیرو دارد و مأموریت خود را تضمین ممانعت از قدرت گرفتن دوباره گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای افزایش همکاری با اسرائیل حوزه فعالیت فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام را گسترش داد. از سوی اسرائیل به دنبال آن است تا با کاستن از توانایی‌های نظام ایران توانایی این کشور و متحدانش برای هدف قرار دادن احتمالی اسرائیل را محدود کند.
ایرانیم کیترو ات مدینت اسرائیل بتیلیم.
امروز دیگر تعقیب تروریست ها همچون گذشته که تنها نیروهای وابسته به سپاه قدس را هدف قرار می دادیم منطقی نیست. باید اعزام کننده را هدف قرار دهیم.
طی ماه‌های اخیر ایران شاهد سلسله حملاتی از جمله به سایت اتمی نتنز و برخی از نیروهای وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و کارشناسان نظامی و اتمی بود. مجموع حوادثی که تهران اسرائیل را عامل آن معرفی می‌کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به استان اصفهان ضمن اذعان به مشکلات معیشتی مردم ادعا کرد که برنامه‌های اقتصادی دولتش به نفع ایرانیان خواهد بود. به نظر می‌رسد صحبت‌های ابراهیم رئیسی در واکنش به تجمعات صنفی و سیاسی روزهای گذشته مطرح شده. اعتصاب بازاریان به دلیل تورم بالا و افزایش مالیات، اعتراض مستمری بگیران به مصوبه افزایش حقوق و اعتراض معلمان به اجرا نشدن قانون رتبه بندی که همگی تجمعات خیابانی به همراه داشتند. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از بازداشت تعداد زیادی از معلمان خبر داده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در اصفهان به وضعیت بد معیشتی مردم ایران اذعان کرد. سفری که همزمان شد با ادامه تجمعات صنفی و اعتصاب بازاریان. از زمانی که دولت او طرح موسوم به جراحی اقتصادی را به اجرا گذاشته، قیمت کالاهای اساسی شاهد جهش تورمی بودند. تورمی بیشتر از 39% و کوچکتر شدن سفره‌های مردم. تا اندازه‌ای که برخی اقتصاددانان در ایران میزان نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود را رسیدن به مرحله انفجاری توصیف کردند. آقای رئیسی وعده داده بود ارتباط دلار با سفره مردم را قطع کند.
باید یک لحظه از وضعیت فقرا و محرومین غافل شد. یک لحظه، یک شب نباید غافل شد از اونها که اونها چه میخورن، سر سفرهشون چیه، کجا استراحت میکنن، مسکنشون چه وضعیتی داره.
اما تیغ جراحی ابراهیم رئیسی با حذف بخشی از سوبسیدها و آزادسازی قیمت برخی از کالاها باعث شده که در مدت چند هفته قیمت کالاهایی مانند فراورده‌های لبنی بیش از 80% افزایش پیدا کنند. هزینه مسکن و اجاره بها هم سیری سعودی را طی می‌کند. شرایطی که کمر قشر کم درآمد جامعه مانند بازنشستگان و معلمان را خم کرده. از طرف دیگر کسری بودجه باعث افزایش مالیات شده. هفته‌ای که گذشت تعداد زیادی از بازاریان برای اعتراض به سیاست جدید مالیات دست به اعتصاب زدند. و در این میان معلمان هم در شهرهای مختلف ایران با انتشار فراخوان، اعتصاب، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
از چندین سال به این ور فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی احکام زندان دریافت کردند که چهره شاخص اونها در میان معلمان زندانی قدیمی اسماعیل عبدی هست. دیگر خواست‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان برای دانش آموزان و در این حال پایان پولی سازی و کالایی سازی آموزش است. این چهار خواستی بود که در قطعنامه پایانی مطرح شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی 10 فعال سندیکای معلمان را بازداشت کردند.
این رو هم داشته باشیم که بخشی از این معلمان که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند و بیش از 45 روزه که در بازداشت به سر می‌برند، بعضی از اونها مثل رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان جعفری، اینها تحت فشارهای شدید بازجویان قرار دارند همراه با جعفر ابراهیمی برای انجام اعترافات اجباری.
همزمان گره کور مذاکرات احیای برجام هم دورنمای روشنی از اقتصاد ایران در سال 1401 نشان نمی‌دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در اطلاعیه‌ای بازداشت 3 فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت را تایید کرد. بر اساس این اطلاعیه، سازمان اطلاعات سپاه 3 مدیر کانال‌های تلگرامی را به اتهام آنچه تشویش اذهان عمومی و انتشار اسناد طبقه بندی شده خوانده بازداشت کرده است. هرچند نام افراد بازداشتی منتشر نشده، اما برخی از رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که دست کم یکی از این افراد از حامیان یکی از قوای سگانه بوده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
5 سال پیش 2 نامزد اصلی جریان موسوم به اصولگرایان این گونه دست اتحاد دادند. ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 برای شکست دادن حسن روحانی با هم متحد شدند، اما در نهایت شکست خوردند. حالا با یک دست شدن نهادهای مختلف از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری، اختلاف ها میان طیف های مختلف اصولگرایان نمایان تر شده. روز جمعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشت 3 مدیر کانال های تلگرامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این کانال های خبری نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس معرفی شدند. یکی از افراد بازداشت شده علی قلحکی نام دارد. این فعال رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان در ماه‌های گذشته چندین بار از ابراهیم رئیسی انتقاد کرده بود و حتی گفته بود که همه نظام به آقای رئیسی کمک کردند تا رئیس جمهور شود. وبسایت رجا نیوز از حامیان ابراهیم رئیسی اخیراً با حمله به کانال تلگرامی نیمه محرمانه، این کانال را به دامن زدن به اختلاف‌ها میان محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی متهم کرده بود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار می‌گوید که بازداشت 3 فعال رسانه‌ای اصولگرایان به اختلاف میان حامیان رئیس مجلس و رئیس جمهوری ایران مربوط است.
دلیل بازداشت این افراد در برخی گزارش‌ها انتشار خبر درگیری لفظی علی لاریجانی و سعید جلیلی اعلام شد، اما بازداشت اونها پس از انتشار فایل صوتی مهدی طایب رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طایب کلید خورد که در اون میثم نینی برادر داماد ابراهیم رئیسی به انتشار خبر خانواده آقای قالیباف متهم شده بود و بعد از اون بحث‌های مطرح شد که وزارت اطلاعات قصد داره این افراد رو بازداشت بکنه و میشه گفت که عملاً سپاه الان پیش دستی کرده در بازداشت این افراد.
سپاه پاسداران اتهام افراد بازداشت شده را تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اسناد طبقه بندی شده اعلام کرده. یکی از خبرهایی که این کانال‌ها منتشر کردند، خبر درگیری لفظی میان علی لاریجانی و سعید جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده. این کانال‌های تلگرامی همچنین در هفته‌های گذشته بارها به حجت الله عبدالملکی، وزیر پیشین کار دولت ابراهیم رئیسی و جبهه پایداری، یکی از طیف‌های اصولگرایان، حمله می‌کردند. علی قلحکی از افراد بازداشت شده توسط اطلاعات سپاه در سالهای اخیر علیه افراد خارج از دایره حاکمیت گزارش‌هایی منتشر می‌کرد. از جمله علیه کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان محیط زیست ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی که او را دوتابعیتی و جاسوس خوانده بود. آقای مدنی در واکنش به بازداشت علی قلحکی در توییتی نوشت که روزگاری نه چندان دور از آقای قلحکی و یارانش برای پرونده سازی و انتشار اخبار جعلی استفاده می کردند و حالا با بازداشت به گفته او یار قدیمی منافع از دست رفته یک ملت زنده نمی شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
درست یک سال پیش و به دنبال رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی، انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. انتخاباتی که در آن شورای نگهبان حتی صلاحیت مسئولان پیشین نظام را هم رد کرد. افرادی مثل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین و علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس از جمله این افراد بودند. هیچ یک از داوطلبان اصلاح طلب هم تایید صلاحیت نشدند و حتی پیش از آغاز مبارزه های انتخاباتی بسیاری از تحلیلگران ابراهیم رئیسی را به عنوان برنده معرفی می‌کردند. داوطلبی که تقریبا هیچ رقیب جدی نداشت. روندی که باعث شد گروه این انتخابات را به عنوان نمونه ای از اوج مهندسی انتخابات و نقطه پایان اهمیت هرچند ظاهری صندوق رای در جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، اما پیش از آن گزارش ببینیم از شهریار سیامی.
لحظه ورود محمود احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و درگیری هایی که پیش آمد نشان داد که این انتخابات تفاوت زیادی با چندین دوره پیشین دارد. 592 داوطلب ثبت نام کردند که بعضی از آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی در همان روز ثبت نام رد صلاحیت شده محسوب می شدند. مثل زنان که شرایط شرکت آنها در انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی مبهم است و یا کسانی که هر دوره روبروی دوربین ها نمایش می دهند و به نوعی سلبریتی انتخابات تبدیل شدند. اما شورای نگهبان عزم دیگری داشت.
رد صلاحیت ها گاهی مستند به عدم احراز شرایط، گاهی هم مستند است به اینکه ما احراز میکنیم شخص فاقد شرطه. لذا اینم یه بحثی است که ما در شورای نگهبان داریم، ان شاء الله با کمال دقت و بی‌طرفی کامل.
بعد از اعلام فهرست نامزدها گویا خود صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان هم غافلگیر شد. آقای احمدی نژاد مثل دوره قبل رد صلاحیت شد. به جز آقای احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری وقت، عزت الله زرقامی، رئیس سابق صدا و سیما، علی مطهری، نامزد سه دوره مجلس، محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های جنجالی اصلاح طلبان، مسعود پزشکیان، نایب رئیس پیشین مجلس و محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت شدند. کسی که رد صلاحیت پدرش در دوره قبلی انتخابات خبرساز شده بود. این بار اما رد گسترده صلاحیت ها توسط شورای نگهبان جنجال آفرین شد. به ویژه رد صلاحیت علی لاریجانی که از چهره‌های شناخته شده نظام بود. آقای لاریجانی از شورای نگهبان درخواست کرد دلیل رد صلاحیتش را عنوان کند. شورای نگهبان در نامه‌ای محرمانه 7 دلیل رد صلاحیت را به آقای لاریجانی اعلام کرد. رسانه‌ها سفرهای خانواده و نزدیکانش به خارج از کشور و اقامت پسرش در آمریکا را علت رد صلاحیت عنوان کردند. موضوعی که آقای لاریجانی آن را کذب محض خواند و گفت به دلیل حمایتش از برجام رد صلاحیت شده. صادق لاریجانی که عضو شورای نگهبان بود هم اعتراض کرد و حتی اعتبارنامه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را امضا نکرد و بعد هم از عضویت شورای نگهبان استعفا کرد. رد گسترده صلاحیت ها اصولگرایان و اصلاح طلبان را در اعتراض به وضع موجود متحد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم به اعتراض ها واکنش نشان داد، واکنشی که در حد یک سخنرانی ساده باقی ماند.
در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد.
اما از همان ابتدا بعضی انتخابات را مهندسی شده تر از همیشه می دانستند و حتی پیش از رای گیری نامزد پیروز را معرفی کردند. بعضی از اتفاقات ظن مهندسی گسترده انتخابات را بیشتر کرد. یک روز قبل از اعلام رسمی فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نام تمام نامزدها را منتشر کرد، موضوعی که خود جنجال دیگری برپا کرد. در طول مبارزهای انتخاباتی هم علیرضا زاکانی نامزد پرهیاهو به نفع آقای رئیسی کنار رفت و اتفاقا بعد از انتخابات شورای شهر تهران او را در یک ماجرای جنجالی به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. سعید جلیلی یکی از نامزدهای اصولگرایان هم کنار کشید. تنها نامزد اصلاح طلبان محسن مهرعلیزاده چندان سنبه پرزوری نداشت و او هم کنار کشید. ابراهیم رئیسی در کم رونق‌ترین انتخابات ریاست جمهوری با پایین‌ترین میزان مشارکت به عنوان برنده معرفی شد. انتخاباتی که رهبر جمهوری اسلامی مشارکت پایین مردم را به گردن همه‌گیری کرونا انداخت. اما بسیاری از کارشناسان آن را مرگ صندوق رأی در نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. موضوعی که روز ثبت نام مصطفی تاج‌زاده داوطلب از پیشرفت شده اصلاح طلبان کنار تریبون یادآور شد.
مانند اکثریت شما مخالف راهی هستم که حاکمیت در حال پیمودن است.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 1400 قرار داریم. انتخاباتی که به گفته ناظران یکی از سردترین و کم مشارکت ترین انتخابات در طول عمر جمهوری اسلامی بود. دو میهمان همراه ماست، ملیه محمدی و جمشید برزگر، هر دو تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم محمدی، با شما شروع میکنیم. جمهوری اسلامی همواره مدعی است که مشروعیتش رو از صندوق رأی بیرون آورده، اما انتخابات سال گذشته از نگاه ناظران مهر تاییدی بود بر اینکه این انتخابات یا انتخابات دیگه در ایران مهندسی شده است. چه کسی یا چه کسانی از انتخاباتی که گفته میشه طراحی شده بود در جمهوری اسلامی نفع برده و نفع میبره؟
این اصل مشروعیت رو جز اوایل انقلاب من جمهوری اسلامی تأکیدی روش نداشت، اونم به این مبنا بود که قبل بعد از انقلاب روحیه انقلابی تا زمانی که بالا بود خب مشارکت فعال بود، ولی در دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی مشارکت به حدود 50% رسیده بود و بعد از اون تحت تاثیر فراز و فرودهای اجتماعی بود که مشارکت بالا و پایین شد. ولی سوال مشخصتون چی بود؟ ببخشید فراموش کردم.
چه کسانی از این که اگر
انتخابات آخر که شما اشاره کردید که کمترین انتخابات شرکت بود 48% و قابل پیشبینی هم بود، نه حکومت برنده شده و نه جامعه، به خاطر اینکه همه الان داریم از بحران حرف میزنیم و هر کس یک جوری داره برای آینده سناریو مینویسه. یعنی این عمل پذیرش ریسک عدم شرکت مردم در انتخابات تجربه خوبی برای جمهوری اسلامی نبود. تا کنون جامعه هم چیزی به دست نیاورده، باید ببینیم چگونه پیش میره روندها.
آقای برزگر، همطور که شنیدید خانم محمدی بر این باورن که در انتخابات سال گذشته هیچ برنده‌ای وجود نداشت، نه حکومت نه مردم. نگاه شما رو بشنویم.
خب اینطوری نیست به نظر من. من فکر میکنم که در انتخابات که نیست. ببینید، ما باید یک روزی به هر حال به یک نتیجه قطعی برسیم. آنچه که در جمهوری اسلامی برگزار شده و میشه اصولا با مفهوم انتخابات در معنای رایجش متفاوت است. ما به تسامح از این اصطلاح استفاده میکنیم. آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته مراسم رأی‌گیری است، برای اون چیزی که عملا در اون نگاه فقهی حاکم اسمش بیعت هست. در واقع مردم میان در بین چند نفری که حکومت پیش روی اونها میگذاره با یک به اونها رأی میدن و با یکیشون بیعت میکنن، اون رو به عنوان منتخب خودشون به اصطلاح میپذیرن. این با اون مفهوم انتخابات که مستلزم وجود احزاب سیاسی، رقابت آزاد، رسانه‌های آزاد و همه این نوع مسائل هست فرق میکنه. انتخابات هرگز قابل تقلیل به روز رأی‌گیری نیست. در جمهوری اسلامی عملا چیزی فراتر از اون نیست، ولی به هر حال در اون مراسم رأی‌گیری من فکر میکنم که مردم موفق شدن پیام روشن خودشون رو صادر بکنن، اعلام بکنن و نشون دادن که از جمهوری اسلامی در کلیت خودش هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرای نظام عبور کردند. بنابراین این یک پیروزی بزرگ بود که البته با هزینه های بسیار سنگین و خونباری به دست اومده بود که نتیجه در واقع کشتارهایی بود که در دیماه 96، تابستان 97 و آبان 98 به طور مشخص صورت گرفته بود.
خانم محمدی، آقای برزگر بر این باور هستند که با رأی ندادن مردم در حقیقت پیام روشنی به حکومت دادند. شما جزو کسانی بودید که موافق رأی ندادن نبودید و موافق بودید که رأی داده باید بشه. نگاه شما رو بشنویم، آیا حکومت پیام مردم رو گرفت؟
اول سوالشون جواب بدم که به علت که برسن یادم نره، بله حکومت پیام مردم رو گرفت، اما همونطور که آقای برزگر توضیحات کلی راجع به امر انتخابات دادن که خب اصولا اپوزیسیون الان 40 ساله که همین صحبت رو میکنه، من هم بگم که انتخابات یک ابزار سیاسیه، هم در دست حکومت هم در دست مردم. در هیچ کجای دنیا هم به یک میزان منطبق بر قوانین آزادی و اونچه که باید برگزار نمیشه. الان نظر خیلی ها رو بپرسید، انتخابات در اروپا بسیار آزادتر و بسیار با معناتر نسبت به اون چی که در آمریکا میشه. انتخابات زمان صدام رو هم میگفتن انتخابات، خب 100% هم رأی میبرد. اما در جمهوری اسلامی انتخابات چون بعد از انقلاب جدیت پیدا کرد، شما میبینید از 74% 54% 50% الان 48% شرکت کردن در انتخابات. در دور دوم آقای هاشمی رفسنجانی 50% شرکت کردن. یعنی اون همه حساسیتی که اینها به رفراندوم 98% و اینا داشتن، اینو مجبورن کنار بذارن و در این صورت انتخابات ابزار سیاست کردن هم در دست مردم هم در دست حکومت. حکومت هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد که ما پیام، بله مدت هاست مردم دارن این پیام رو میدن، اما اینکه چی به دست بیارن مردم در اثر یک جنبش، در اثر یک انتخابات، در اثر یک تحریم، اون رو باید در نظر بگیریم که مردم چیزی به دست نیاوردن، حاکمیت هم چیزی به دست نیاورده. این مبارزه مبارزه امروز و فردا و فلان نیست که ما خب میبینیم، ما از وقتی که انقلاب شده بود، از 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه آخرش شنیدیم. اما
آیا آغاز سیاسی جریان داره؟ آقای خانم محمدی، آیا به نظر شما این آغاز یک در حقیقت مبارزه نبود؟ این خودش نوعی مبارزه نبود؟
نه، این آغاز مبارزه نبود، این فراز فرودی از مبارزه بود. چون ما اصلا در سال 76 شما انتخاباتی برگزار کردین که قول آزادی رو از توی شیشه در آورد، دیگه نتونست توی شیشه بکنه. حالا جنبش بود، درگیری بود، هرچی تموم شد. بالاترین تو، یعنی اولین بار بود در تاریخ 50 ساله ایران که گندم خودکفا شد، بزرگترین پروژه گاز نصب شد، آزادی های سیاسی، تعداد نشریات.
اجازه بدید آقای برزگر، نگاه شما چیست؟
خب ببینید، من فقط در یک جمله با خانم محمدی موافقم و اون این که چیزی عوض نشده. بله چیزی عوض نشده. شما هم همچنان از جمهوری اسلامی یا لااقل طیفی از جناح حاکم حمایت میکنید، ولی کارنامه
کدوم جناح حاکم؟
جناح اسلامی طلبانی
جناحی وجود نداره. آقای برزگر شما راجب من صحبت نکنید، راجب انتخابات صحبت کنید.
خودکفایی گندم رسیدید، شما تشریف ببرید از کارشناسان زیست محیطی بپرسید ببینید این کار چقدر فاجعه آمیز بوده برای من. خواهش میکنم وارد این صحبت نشید، الان موضوع بحث ما آقای خاتمی نیست. ولی به هر حال
شما دارید میگید جناح حکومت،
من حرف شما رو گوش کردم، میخواید گوش کنید؟
اجازه بدین برگردیم به سوال.
راجب من صحبت نکنید، راجب
آقای برزگر. اجازه بدین برگردیم به سوال که اشاره شد، خانم محمدی اشاره کردن که چیزی مردم به دست نیاوردن و این آغاز یک مبارزه نبود. نگاه شما رو بشنویم، آیا آغاز یک مبارزه بود یا خیر؟
بله، ایشون میگن که 40 ساله که اپوزیسیون همین حرفا رو میزنه. منم در جواب شما همین رو گفتم که شما هم همون حرفا رو میزنید. اگر شما فرق این رو نمیدونید که در صدام، انتخابات صدام رو مثال میزنید، برای اینکه صدام قدرت اول بود در نظام های ریاستی مثل سوریه، مثل عراق، بله اونجا هم انتخابات نبود، ولی در جمهوری اسلامی حتی در این حد هم نیست. یعنی برای شخص اول مملکت هم امکان رأی گیری اساسا وجود نداره. 33 سال آقای خامنه‌ای حاکم، آیا رأی گیری شده؟ اینا برای کارگزاران جزئی که آبدارچی هستن و تدارکاتچی، مثلا فرض میکنم نماینده مجلس انتخاب میشه، حتی نمیتونه رئیس مجلس خودش رو انتخاب بکنه. از جناح اصولگرا زاکانی نامه مینویسه برای آقای خامنه‌ای، میگن نه صلاحی که قالیباف رئیس بشه، اینا حتی قدرت انتخاب رئیس مجلس خودشون.
آقای برزگر، با همین صحبت شما رو اجازه بدید ادامه بدیم، بعدش با خانم محمدی همین سوالی که شما میگید که اصلا در حقیقت اینا انتخابشون اهمیتی نداره، اصلا اساسا حکومت جمهوری اسلامی نیازی به انتخابات داره یا خیر، که همین سوال از خانم محمدی بپرسیم.
من جواب بدم یا ایشون؟
بله شما اول پاسخ
بدید. نیاز داره به دلیل اینکه هیچ حکومتی نمیتونه به صورت اوریان بیاد صحبت از این بکنه که ما بدون انتخاب. اینا تلاش میکنن حرفاشون رو میزنن، همونطور که مثلا فرض فرمایید مثلا اینا انتخابات دارن برای مجلس خبرگان رهبری که بخواد رهبر رو انتخاب کنه، بعد میان تئوریزش میکنن که کار این مجلس کشف رهبر هستش. میفهمید؟ یعنی اینا مبتذل میکنن، به ابتذال میکشونن معنای انتخابات و معنای صندوق رأی رو. منتها در قرن 21 هیچ حکومتی، بشار اسد هم نمیتونه انتخابات رو تکذیب کنه، انکار بکنه، برگزار نکنه. میدونید در روسیه پوتین هم اینطوری انتخابات.
ممنون آقای برزگر، اجازه بدید خانم محمدی هم پاسخ بدن.
من هم تقریبا فکر میکنم که البته همین این دستاورد بشریتی که هیچ حکومتی نمیتونه از انتخابات بگذره، بنابراین اون این همون نقطه ایه که مردم باید مچ حکومت رو بگیرن، از این نقطه ضعف که نمیتونن استفاده بکنن. اگر یه روزگاری تحریم نتیجه داد، یعنی تحریم مثلا یه وقتی میبینید توی انتخاباتی باعث میشه دولت نتونه تشکیل بشه، تو بعضی کشورها قوانین اینطوریه، یه حزب نیرومند میکشه بیرون، خیلی همه چیز تغییر میکنه، میاد اینجا امتیازاتی میگیره. اما به طور کلی انتخابات به عنوان یک ابزار سیاسی هم از جانب حکومت هم از جانب مردم به کار گرفته میشه. اگه ما کلا توصیه کنیم که چون که حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت صدام یا اینطوری مردم برن از انتخابات کنار، هیچ جای دیگری برای تجمع میلیونی مردم وجود نداره. وقتی که در رژیم گذشته این اتفاق افتاد شاه خیلی هم خوشحال بود
خانم محمدی،
در عمل کسی هم برای حمایت از او باقی نمونده بود چون بی تفاوتی بود.
خانم محمدی،
مردم ضرر کردن هم حکومت.
شما جز کسانی بود که سال گذشته همین موقع ترجیح دادین که صندوق رو نباید تحریم کرد. فکر میکنید در حال حاضر، خیلی کوتاه در حد یک جمله چون وقتمون تمام شده، به خواست و هدفی که فکر میکردید نزدیک شدید؟
من معتقدم با توجه به توضیحاتی که الان بهتون دادم در این انتخابات تحریم و شرکت هیچ تفاوتی نمیکرد. بنابراین عمل من با اون کسی که تحریم کرد هیچ عملی نمیکرد، چون رژیم قبلا تصمیم گرفته بود بدون مشارکت مردم با کمترین میزان برگزار کنه و نتیجهش رو فکر میکرد که میتونه کنترل کنه.
آقای برزگر، شما چطور، شما به عنوان کسی که رأی ندادید؟
بله، من فکر میکنم که به هر حال تصمیم کاملا درستی بود، برای اینکه مردم حداقل اجازه ندادن که به اونها تا این اندازه آشکارا توهین بشه، کرامت انسانی اونها نادیده گرفته بشه، لگدمال بشه، رأی اونها عملا به هیچ شمرده بشه. انگار که بار اول بوده. خانم محمدی طوری صحبت میکنن انگار در سال 1400 این اتفاق افتاده، سال 1388 این اتفاق نیفتاد، مثلا در دوره های دیگه نبوده، در اتفاقات مجلس نبوده.
آقای برزگر زمان ما رو به پایانه، خیلی ممنون. شما به هر حال به عنوان کسی که رأی ندادید آقای برزگر، و خانم محمدی شما به عنوان کسی که رأی دادید از اون صندوق که تقریبا مردم زیاد هم سمتش نرفتن، ابراهیم رئیسی بیرون اومد. در ادامه این گفتگو که البته با شما دو بزرگوار باید خداحافظی کنیم، در ادامه این گفتگو پروفایلی میبینیم از ابراهیم رئیسی.
میگن جناب آقای رئیسی سندروم پستی بیقرار شدید دارن، از دادستانی به آستان قدس تشریف میبرن، از اونجا از آستان قدس میان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، از کاندیداتوری ریاست جمهوری میان به قوه قضاییه، از ریاست قوه قضاییه.
شاید همان وقت که محسن مهرعلی‌زاده در رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته این شرح مختصر را از حیات سیاسی ابراهیم رئیسی به دست می‌داد، پیشاپیش او را در مسند ریاست جمهوری دیده بود. کسی که در سال 1359 وقتی فقط 20 سال داشت دادستان کرج شد، با حکم این مرد علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی.
بدین وسیله جناب عالی به سمت دادستانی کل انقلاب اسلامی در سطح کشور منصوب می شوید.
جمهوری اسلامی به سرعت در حال اسلامیزه کردن سیستم قضایی کشور بود و همین فضا به ابراهیم رئیسی فرصت رشد سریعی داد. در سال 1364 جانشین علی رازینی دادستان انقلاب تهران شد تا ادامه دهنده راه او باشد.
اون چی که مهم است انقلاب و ضد انقلابه، یا ما ببینید طرفداران انقلاب را جبهه واحد به خودی بدانیم، اونهایی که مخالف انقلاب هستند و از بیگانه خط میگیرن اونها را جبهه واحدی بدانیم.
به این ترتیب ابراهیم رئیسی بر مسند تشخیص خودی و غیر خودی نشست و برای غیر خودی ها تقاضای اشد مجازات و اعدام کرد تا در سال 1367 که با حکم ویژه آیت الله روح الله خمینی و به شکلی مستقل از ساختار قوه قضاییه مسئول رسیدگی به چندین پرونده شد. همین سال به عنوان جانشین دادستان تهران در اعدام زندانیان سیاسی این استان نقش داشت و کمی بعد به عضویت هیئتی درآمد که به هیئت مرگ معروف شد.
در واقع 3 نفر قاضی، 3 نفر جلسه و هیئتی می‌داشتند، اون حرکات و فعالیت‌های اون فرد رو بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند. منتها دادگاه‌ها یه مقدار سریع بود، یعنی در فرصت کمی این کار انجام شد.
ابراهیم رئیسی یکی از افرادی بود که با مجوز آیت الله خمینی در این دادگاه‌های سریع نه تنها هزاران نفر را راهی اعدام کردند که همواره به این موضوع افتخار هم کرده.
قهرمان ملی مبارزه با نفاق امامه، ایشون پیشتاز این قضیه بودن.
اسفند ماه سال 94 آیت الله خامنه ای ابراهیم رئیسی را به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد، منصبی که در واقع بر یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی نظارت می‌کرد و در این حال با مرکزیت اعتقادات مذهبی زمینه‌ساز تبلیغات رسانه‌ای برای آقای رئیسی شد. برای اولین بار دوشادوش رهبر جمهوری اسلامی دیده شد یا بر صندلی نشست و برای فرماندهان ارشد سپاه پاسداران سخنرانی کرد.
چی خوندید شما اینا؟
برای نامزدی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در کنار امیر تتلو نشست، اما وقتی رأی نیاورد و بر کرسی ننشست با حکم رهبر حکومت رئیس دستگاه قضا شد.
محور حرکت ما در این مدت در قوه قضاییه مسئله تحول بود.
با این حال وقتی غلام حسین محسنی اژه‌ای جایگزین او در قوه قضاییه شد، اعلام کرد تحولی در قوه قضاییه ایجاد نشده است. سال گذشته در چنین روزی وقتی نتایج 13th دوره انتخابات رئیس جمهوری اعلام می‌شد، شنیده شدن نام او شگفتی ساز نبود. ابراهیم رئیسی در شرایطی 8th رئیس جمهوری ایران شد که رفتارش نشان از سودایی دیگر داشت.
خب چه تضمینی هست که ریاست جمهوری را فردا به سودای مقام بالاتر رها نکنید؟ مردم نگرانند.
آیا منصب ریاست جمهوری و عملکردش در این جایگاه پلکانی به سوی رهبری ابراهیم رئیسی است یا فرصتی برای حذف این سودا؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بخش یک مجموعه عروسکی با نام شهرک کله و دمنه به کارگردانی مرزی برومند در یکی از سرویس های پخش اینترنتی حاشیه ساز شده است. خبرگزاری فارس با ادعای محتوای ضد اسلامی این مجموعه کارزایی را علیه آن به راه انداخته و خواستار توقف پخش و برخورد با صادرکنندگان مجوز آن شده است. مثل تاهباز و جزئیات بیشتر.
در روزهایی که مردم ایران با انواع مشکلات معیشتی و زیستی دست و پنجه نرم می‌کنند و تجمعات اعتراضی به تناوب در جای جای این کشور برگزار می‌شود، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کارزاری برای مقابله با پخش یک سریال عروسکی راه انداخته است. شهرک کلیله و دمنه تازه ترین کار مرزی برومند است که پخشش مدتی است در یکی از سرویس های نمایش آنلاین آغاز شده. شخصیت های این مجموعه حیوانات عروسکی هستند که از جنگل و دشت و کوه رانده شده اند، دیگر جایی برای زندگی نداشته اند و سر از یک شهر به نام کلیله و دمنه درآورده اند. خانم برومند در این مجموعه انواع و اقسام چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روز را در قالب داستانی با محوریت عروسک‌ها به تصویر کشیده است. حالا اما خبرگزاری فارس با ادعای ناسالم بودن محتوای این سریال، کارزاری راه انداخته تا ضمن برخورد با صادرکنندگان مجوز در پخش شهرک کلیله و دمنه نیز اصلاح و بازنگری صورت گیرد. این خبرگزاری همچنین ادعا کرده که این مجموعه دارای محتوای آموزشی در رابطه با روابط غیر اسلامی برای کودکان است. آن هم در حالی که منریزی برومند میگوید اصلا مخاطبان این سریال کودکان نیستند.
صراحتن اعلام کردم که این سریال رو من برای بچه ها نساختم و مخاطب هدف هم بزرگتران خانواده است.
مرضی برومند هم از جمله کارگردانانی است که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی کوچ کرده و برای سریال سازی به سمت پلتفرم ها و شبکه نمایش خانگی رفته است. با وجود نظارت ها و قوانین دست و پاگیر، اوضاع در پلتفرم ها به لحاظ سانسور از تلویزیون رسمی ایران کمی بهتر است و دست سازندگان کمی بازتر. چند سالی است که با رونق گرفتن سرویس‌های نمایشی اینترنتی، مجادله‌ای بین وزارت ارشاد و صدا و سیما در گرفته تا بررسی محتوا و صدور مجوز به کدام نهاد واگذار شود. مدتی است که تلویزیون توانسته در این جنگ قدرت پیروز شود و این حوزه را در اختیار خود درآورد. اما با این وجود، باز هم رئیس فعلی صدا و سیما به تندی درباره شبکه نمایش خانگی سخن میگوید.
شما هیچ کدوم از شما به هیچ وجه همراه با خانواده محترمتون حاضر به نشستن پای یکی از قسمت‌های یکی از سریالی که همین الان داره پخش میشه تو شبکه نمایش خانگی هیچ کدومتون نخواهید بود.
شاید بشود گفت مدت هاست که تلویزیون عرصه رقابت را در جذب مخاطب به رقیب داخلیش یعنی شبکه خانگی آنلاین باخته است. آن هم در رقابتی نابرابر که رقیب فعلا شکست خورده مسئول صدور مجوز برای رقیب دیگر است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بچه
من اینقدر
چی کار کنه وقتی که
بدترین
راه دنیا
هر چه
سفر
باید هواپیما رو بسنم
این
چه شده بسنم این آرامگاه
قهرسون این آسکار گوز تو ایران آسکار فاردی.
کمیسیون اروپا از پیشنهاد نامزدی اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت کرد. این پیشنهاد قرار است هفته آینده در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی شود. همزمان اوکراین میگوید روسیه نیروهای خود را برای حمله به شهر اسلاویانسک در شرق این کشور متمرکز کرده. در این حال درگیری‌ها برای کنترل سیورودونسک هم ادامه دارد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا دونباس در شرق اوکراین، جایی که حالا روسیه برای تسلط بر آن تمرکز کرده. پلیس اوکراین میگوید همچنان عده زیادی از مردم در شهرها و روستاهای این منطقه گرفتارند، بسیاری بدون آب و غذا و دارو. این نیروها روستا به روستا میروند و به مردم باقی مانده کمک میرسانند. اینجا مارینکا در دونتسک. پیش از حمله روسیه 17,000 نفر اینجا زندگی میکردند. حالا حدود 700 نفر در زیرزمین‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس مخروبه زندگی می‌کنند. این زن می‌گوید 52 روز است که در این وضعیت بدون برق زندگی می‌کنند. او توصیه پلیس برای ترک خانه‌اش را نمی‌پذیرد. می‌گوید کجا برود؟ می‌خواهد در وطن خودش زندگی کند. اینجا لیسیچانسک، حمله موشکی روسیه به یک مرکز فرهنگی. این امدادرسانان با دست خالی تلاش می کنند بازماندگان احتمالی را نجات بدهند. مردم می گویند 40 نفر آنجا پناه گرفته بودند. لیسیچانسک همسایه سیورودونسک است، شهری که حالا روسیه بر بیشتر مناطق آن مسلط شده. هرچند عده‌ای از نیروهای اوکراینی همچنان برای بازپسگیری این مناطق مقاومت می کنند. در کیف پایتخت رئیس جمهوری اوکراین دو روز پیش میهمان داشت، رهبران فرانسه، آلمان و رومانی. دیداری کوتاه اما به گفته ولادیمیر زلنسکی شجاعانه که به نظر برای اوکراین سودمند هم بوده. روز بعد از این دیدار کمیسیون اروپا از پیشنهاد نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا حمایت کرد. گامی مهم در مسیر عضویت این کشور در این اتحادیه.
ما یک پیام روشن داریم. بله، اوکراین شایستگی پیوستن به اتحادیه اروپا رو داره. از اوکراین باید به عنوان کشور نامزد استقبال کرد. این به خاطر اینه که کارهای خوبی از سوی این کشور صورت گرفته، اما کارهای مهم همچنان باقی مونده. تمام این روند بر اساس شایستگی پیش میره.
برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا همچنان 27 عضو این اتحادیه باید با این درخواست موافقت کنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین حمایت‌ها بیشتر شده، اما هنوز برخی از کشورها مثل هلند و اتریش با سرعت بخشیدن به روند عضویت اوکراین موافق نیستند. به گفته رئیس کمیسیون اروپا، تأیید وضعیت نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا به این معناست که این کشور باید در آینده اصلاحات قابل توجهی انجام بدهد، از جمله تغییر در روند دادرسی و اصلاحات قضایی با هدف از بین بردن فساد و همینطور قطع نفوذ اولیگارش‌های قدرتمند این کشور در ساختار قدرت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برسیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه مردم سالاری گزارشی داره درباره تداوم اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران که در تمام روزهای هفته گذشته تقریبا ادامه داشت و تا روز پنجشنبه هم این اعتراضات تداوم داشت. موضوع اصلی اعتراض بازنشستگان در ابتدا تخلف دولت در افزایش حقوق بازنشستگان بوده. شورای تعالی تامین اجتماعی مصوب کرده بود که 38% حقوق بازنشستگان متوسط بگیر و این حقوق متوسط دریافت میکنند افزایش پیدا بکنه، اما دولت فقط با 10% موافقت کرد. و البته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول این قضایا بود، سرانجام برکنار شد یا به نوعی استعفا داد. و این اعتراضات هم همچنان ادامه داره. از این موضوع افزایش حقوق بازنشستگان اعتراضاتشون آغاز شد، اما به شعارهای علیه مقامهای دولتی و حکومتی هم منجر شد. از جمله شخص ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت 13 هم یکی از هدفهای اعتراضات بازنشستگان بوده. همزمان موضوعی رو که روزنامه ها البته پوشش قابل توجهی بهش ندادن، اعتراضات معلمان هست که اون هم تجمع اعتراضی معلمان روز پنجشنبه در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. البته به شدت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با تجمع معلمان برخورد کردند. بیش از 100 معلم رو بازداشت کردند. بسیاری از این معلمان پیش از اینکه در تجمع حاضر بشن در منازلشون از سوی دستگاه‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پیشتر هم شمار دیگری از چهره‌های شاخص اعتراضات صنفی معلمان در ایران بازداشت شده بودند. البته این اعتراضات ابتدا اعتراضات صنفی بود، بعد به سمت شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی هم منجر شده و رفته. همونطوری که در بسیاری از شهرهای دیگر هم در هفته‌های گذشته اعتراضات مختلفی بر اثر نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی ابتدا شکل گرفته، ولی در نهایت این شعارها علیه مقام‌های حکومتی بوده که بیشتر به گوش رسید از میان مردم معترض در شهرهای مختلف ایران. اما روزنامه اعتماد هم همزمان یادداشتی منتشر کرده، یادداشت قابل توجهی است با عنوان اجماع خارجی، بی‌اعتمادی داخلی و هشدار جدی. روزنامه اعتماد در این یادداشت اشاره کرده که در حال حاضر بحران‌های متعددی در ایران وجود داره. اعتراضات تقریبا هر روز در شهرهای مختلف ایران به اشکال مختلف ادامه داره. از سوی دیگر این روزنامه تأکید کرده که این شرایط منجر شده به اینکه شکاف دولت ملت بیش از پیش عمیق‌تر شده. شکاف مرکز و پیرامون رو هم روزنامه اشاره کرده و در انتها نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی فرصت زیادی ندارند در میانی این اعتراضات که بخوان بنوشته روزنامه و دست کم برگزاری رفراندوم اعتماد بخشی از مردم رو جلب کنند، و هشدار داده به مقام‌های جمهوری اسلامی که در اجماع جهانی هم علیه جمهوری اسلامی است به دلیل هم پرونده هسته‌ای هم فعالیت‌های منطقه‌ای هم اقداماتی که در کشورهای همسایه دارن، مقام‌های جمهوری اسلامی، نیروهای مثل نیروی خود، شاخه برومزی سپاه پاسداران، و ته این یادداشت در روزنامه اعتماد تاکید شده خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی که اگر تعلل کنند و نشنوند صدای اعتراضات مردم رو، حاصلی جز پشیمانی براشون نخواهد داشت.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
صبح در